صفحه 90. مردم باز و باز از هیچ مشکلات بزرگ می سازند. من با هزاران نفر راجع به مشکلاتشان صحبت کردم و هنوز به مشکلی واقعی برخورد نکردم. تمام مشکلات واهیان. خودمان درست می کنیم، چون که بدون مشکلات احساس خلأ می کنیم، زیرا کاری نمی توانیم صورت بدهیم، چیزی برای مقابله نداریم، راهی به جایی نمی بریم. مردم از پیش یک استاد به نزد دیگری می روند، از پیش یک روانشناس به نزد دیگری، از پیش یک گروه جمعی به نزد دیگری می روند، چون اگر نروند احساس خلأ می کنند و ناگهان احساس می کنند زندگی بی معنا شده. ما مشکلات را ایجاد می کنیم تا حس کنیم که زندگی کاری بزرگ است، چیزی متعالی و باید با آن در افتاد. نفس فقط موقعی که کشمکش دارد می تواند وجود داشته باشد، خود را نشان می دهد موقعی که در حال جنگ است. اگر من به شما بگویم 3 مگس بکشید تا به کمال برسید، باورم نخواهید کرد. خواهید گفت همه 3 مگس چیز چندانی به نظر نمی آید و با همین به کمال می رسم. به نظر محتمل نمی آید. اگر به شما بگویم باید 700 شیر بکشید، البته این یکی بیشتر محتمل به نظر می آید. هرچه مشکل بزرگتر، تقلا بزرگتر. با تقلا نفس قد خواهد برافراشت و نشو نما خواهد کرد. این شمایی که مشکلات را درست می کنید. مشکلاتی وجود ندارد. و حال اگر به من اجازه بدهید، می خواهم بگویم که حتی تپه موریانه هم وجود ندارد. این هم ساخت و پرداخته خود شماست. می گویید آری، شاید کوهی در میان نباشد، اما تپه موریانه چی؟ نه، هیچ تپه موریانه‌ای وجود ندارد. تماماً جعل خودتان است. اولش تپه موریانه را از هیچ خلق کردید، بعدش کوه را از این کاه ساختید. سوره سرمدی. بودا سوال‌های زیادی داشت و برای 6 سال از این استاد نزد آن استاد می‌رفت و این سوال‌ها را می‌پرسید. ولی او جستجوگر معمولی نبود. بودا با دانش لفظی راضی نمی‌شد. او طالب تجربه اندوزی بود و آن استادان فقط دانش آریتی به او می‌دادند. بودا به این کار ادامه داد تا اینکه متوجه شد کسی به این نحو نمی‌تواند به حقیقت دست یابد. او باید به درون خود نگاه کند. او تمام دانشی را که آموخته بود دور افکند. این کار او کنارگیری واقعی بود. اولین کنارگیری او، یعنی ترک پادشاهی، چندان چیز با ارزشی نبود. با این همه حتی بودایی ها هم راجع به کنارگیری دومش حرفی به میان نمی آورند. وقتی که علوم و دستنویس ها را کلن دور انداخت و تک و تنها به تنهایی و انزوای خود وارد شد، بدون هیچ رهشناس، بدون هیچ طرح و نقشه خودش را پیدا کرد. به همین دلیل بود که وقتی به بیداری رسید، اولین چیزی که بر زبانش جاری شد این عبارت بود: نوری باشید پیش پای وجودتان. هنر تعادل. هرقدر تعادل و توازن بیشتر باشد، امکان بیشتری برای شادمانی وجود دارد. حتی هرقدر عدم تعادل بیشتر باشد، راه ناخشنودی و تیره بختی هموارتر است. اگر عمیقا نگاه کنیم، عدم تعادل همان ناخشنودی است و برعکس تعادل یعنی خوشنودی. تعادل بزرگترین هنرهاست. راه خرد. سوال: خیلی مشتاقم که به خرد دست پیدا کنم. زیاد مطالعه می کنم و در مقولات ماورای طبیعی تأمل می کنم. با این همه راه به جایی نمی برم. ممکن است مرا راهنمایی کنید؟ جواب: انسان می تواند صاحب دانش بشود، ولی نمی تواند به خرد دست پیدا کند. انسان می تواند به هر میزانی که بخواهد صاحب علم و دانش شود. کار راحتی است، فقط به کمی تلاش و کوشش ذهنی وابسته است، به کمی زحمت. می توانید به نظام حافظه خود خوراک برسانید. مغز شما یک کامپیوتر است. می توانید کل یک کتابخانه را ذخیره کنید. اما خرد چیزی نیست که بتوان ذخیرش کرد، زیرا این امر به ذهن مطلقاً مربوط نمی شود. این امر به قلب رفت پیدا می کند. وقتی قلب با عشق و اعتماد شکفته می شود، وقتی قلب به کل هستی تسلیم می‌گردد، آن وقت نوعی تازه از بصیرت، از وضوح و درک عمیق فوق‌العاده از ماهیت زندگی، از ماهیت خودتان و از اینکه چرا این هستی در وهله اول وجود دارد، در شما سر بلند می‌کند. همه اسرار گشوده می‌شود، اما از طریق عشق و نه از طریق عقل، از طریق دل نه از طریق مغز. خدا تماس مستقیم با قلب دارد، هیچ تماسی با مغز ندارد. بنابراین اگر کسی می‌خواهد به خدا نزدیک شود، راهش از مسیر قلب می‌گذرد. به محض اینکه خرد را از طریق قلب شناختید، آن وقت از ذهن به صورت یک خادم خوب می‌توانید استفاده کنید. آن وقت حتی دانش ذخیره شده در ذهن را می‌توانید در خدمت خرد به کار گیرید، ولی نه قبل از آنکه شناخت از طریق قلب برای شما رخ داده باشد. انرژی‌های خودتان را به سمت قلب هدایت کنید. با محبت تر باشید و شگفتی غیر مترقبهی برای شما رو خواهد داد، همچنان که عشق در شما رشد می کند، همچنان که گلبرگ های عشق شما باز می شود و قلب شما تبدیل به یک گل شکفته نیلوفر می گردد، چیز زیبایی در شما حادث می شود. این همان خرد است و خرد با خود آزادی برمغان می آورد. دانش اطلاعات می آورد، خرد دگرگونی. تعالیم برتر. ذهن انسانی بسیار زیرک و حیله‌گر است. سعی می‌کنید مسئولیت‌ها را به گردن دیگران بیاندازید. می‌گویید طبیعت باعث مشکلات راه است. این خود شما هستید که مشکل درست کرده اید. به طبیعت ربطی ندارد. عمل طبیعت همیشه ساده و آسان است. طبیعت یعنی طبیعی، یعنی بداهت، یعنی سهولت. در طبیعت هیچ چیزی مشکل نیست. فقط آدمی آنها را پیچیده می‌کند. از آنها مشکل و ناهمواری درست می‌کند. دوستی می پرسید، آیا هدفی الهی در پشت همه چیز وجود ندارد که راه وصول را این همه سخت کرده؟ نه تنها مسئولیت را به گردن طبیعت می اندازید، بلکه سعی می کنید خیلی مقدر و الهی هم به چشم بیاید، انگار که هدف الهی در پس آن وجود دارد و از همین است که رسیدن به هدف برای شما مشکل می شود، از همین است که مراقبه کردن برای شما دشوار می شود، از همین است که شعف این همه دور از دست به نظر می آید. نه، شما هستید که برای هدف الهی موانع جور می کنید. به تعبیری هدف الهی وجود ندارد، زیرا که هستی بی مقصد است، بازی است. هدف یک مقوله بشری است. شما هدفدار هستید، اما هستی نمی تواند هدفدار باشد. هدفدار بودنش بی معناست. هستی مواج است، با نیروهای ذاتیش در جوشش و جریان است. هستی ضیافت است، نه هدف. جشنی دائمی است. هستی به عناوین مختلف از خود لذت می‌برد. هدفی در میان نیست و هستی نگرانی این نیست که شما به کمال برسید یا نه. این نگرانی از آن شماست. اگر به کمال نرسید، این شما هستید که رنج می‌برید. هستی ککش هم نمی‌گزد از اینکه شما به مقصودتان نرسیدید و هستی شما را برای رسیدن به کمال مجبور نمی‌کند. با خودتان است. هستی یعنی رهایی محض. اگر دلتان می‌خواهد رنج بکشید، بکشید. اگر دلتان می‌خواهد در شور و شعف سر کنید، سر کنید. انتخابش با خودتان است. اما توقع زیادی است برای ذهن ما که تصور کند همه چیز به انتخاب خودمان است. زیرا آن وقت مسئول اعمال ما خواهیم بود. اگر به این فکر برسید که مسبب رنجتان خودتان هستید، آن وقت حالتان بد خواهد شد. همیشه آسان‌ترین کار این است که دیگری را مسئول رنجمان قلمداد کنید. اما یادتان باشد اگر کس دیگری مسبب رنج‌های شما باشد، رهایی شما میسر نخواهد بود، آزادی در میان نخواهد بود. اما اگر مسبب رنج‌هایتان خودتان باشید، آن وقت آزادی در دست‌های شما خواهد بود. اقدامی صورت خواهید داد و عوضش خواهید کرد. بگویمتان که خود شما مسبب بهشت و جهنم خودتان هستید. اگر در جهنم به سر می‌برید، انتخاب کرده اید که چنین باشد. و در لحظه‌ای که تصمیم بگیرید می توانید از آن خارج شوید. هیچ کس مانع شما نخواهد شد. هیچ کس به شما نخواهد گفت نرو بیرون. دروازه ها به روی شما بسته نخواهد بود. در واقع دروازه‌ای وجود ندارد و هیچ مدعی العمومی هم پای در نایستاده. احتیاجی هم به گذرنامه برای عبور نخواهید داشت. به تصمیم خودتان متکی است که بگذرید یا نگذرید. مسئولیت ها را به گردن چیزهای دیگر، چیزهای نظیر طبیعت، خدا، سرنوشت و تقدیر نیندازید. مشکلات. سوال: آیا مشکلات واقعی وجود دارند؟ آیا همین مشکلات ساخته و پرداخته ذهن هستند؟ آیا آگاهی سبب محو شدن مشکلات می شود؟ یا این امکان وجود دارد که آگاهی سبب سرکوبی شود؟ جواب: همه مشکلات از ناآگاهی منشأ می‌گیرد. ناآگاهی به وجود آورنده مشکلات است. در واقع تنها مسبب مشکلات. بنابراین وقتی حساس و آگاه شدید مشکلات محو می شوند، دیگر سرکوب نمی شوند. و یادتان باشد اگر سرکوبشان بکنید دیگر به آگاهی نمی رسید، زیرا کسی که مشکلات خود را سرکوب می کند از آگاه شدن بیمناک است. لحظه ای که سرکوب کننده مشکلات آگاه بشود، آن مشکلات رو خواهند آورد. آگاهی بر ماهیت آنها پرتو می افکند. به این می ماند که شما در گوش و کنار خانه تان آشغال پنهان کرده باشید. پرهیز می کنی از روشن کردن چرا؟ چون که اگر روشنش کنی، هر آنچه پنهان کرده ای جلوی چشم خواهی دید. نمی توانی چراغ روشن کنی. اگر دست به سرکوب بزنی، از آگاه شدن ترسان خواهی بود. برای همین است که میلیون ها انسان از آگاه شدن هراس دارند. آگاهی چراغ در شما روشن می کند و آن وقت شاهد عقرب ها، مارها و گرگ ها خواهی بود و این سبب ترس و وحشت است. آدمی ترجیح می دهد در تاریکی سر کند. دست کم قادرند وانمود کنند که مشکلی وجود ندارد. آگاهی سبب رهایی تمام چیزهایی می شود که سرکوب شدند. آگاهی هرگز سرکوب نمی کند، برعکس سرکوب ها را از بند آزاد می کند. اما تجربه سوال کننده درست است. اگر به آگاهی برسید، مشکلات رخت بر می بندد. طبعا سوال پیش می آید، آیا این خود آگاهی نیست که سبب مشکلات می شود؟ زیرا چگونه همیشان ناگهان محو می شوند؟ وقتی آگاهی از دست می رود، مرکزیت از بین می رود و شما دیگر آگاه نیستید. مجدداً مشکلات پا به عرصه می گذارند و حتی با عظمت بیشتر از پیش. بنابراین نتیجه‌گیری طبیعی این است: آگاهی آنها را سرکوب کرده. چنین نیست. وقتی شما ناآگاه هستید، مشکلات را خلق می کنید. ناآگاهی زبان خود را دارد. این زبان مشکلات است. مثل این می ماند که دارید در تاریکی دست و پا می زنید. چیزی می افتد و شما پایتان گیر می کند به چیز دیگر. اینها به علت تاریکی است. اگر چراغ روشن کنید، نه پایتان به میز گیر می کند، نه چیزی می افتد. حال به راحتی می توانید حرکت کنید. قادر به دیدن خواهید بود. اما وقتی تاریک است، سعی کنید در خانه‌تان راه بیفتید و آن و حوادث بسیاری پیش خواهد آمد. در شب قادر نیستی در را پیدا کنی. جای چیزها را نمی دانی. در تاریکی، نحوه زندگی شما مسبب مشکلات است. تاریکی یا ناآگاهی فقط با زبان مشکلات آشنایی دارد. با خود راه حلی ندارد. حتی اگر راه حلی هم به شما داده شود، ناخودآگاهتان از این راه حل مشکل تازه می سازد. این طوری اتفاق می افتد. اگر من مطلبی به شما بگویم، شما کاملا چیز متفاوتی از آن می فهمید. فهم شما بر اساس دیدگاه شماست. ذهن بسیار زیرک و زبل است. به نحو زیرکانه می تواند جر و بحث کند. حتی قادر است استدلال ها و منطق مناسب فراهم کند. می تواند این احساس را در شما پدید آورد که حقیقت را دریافته اید. آیا مشکلات واقعی وجود دارند؟ مشکلات وقتی وجود دارند که شما ناآگاه هستید. در این حالت واقعی هستند. اگر ناآگاهی وجود دارد، آنها هم وجود دارند. عیناً مثل رویا که وقتی شما خواب هستید وجود دارد. آیا آنها واقعیت دارند؟ بله، وقتی شما خواب باشید آنها قطعاً واقعیت دارند. اما وقتی از خواب بیدار می شوید متوجه می شوید که واقعیت ندارند. عیناً مثل همین، تا وقتی که شما بیدار و متوجه نباشید مشکلات هم وجود خواهند داشت. اگر توجه به خرج دهید، بیدار باشید، تأمل بورزید، نظاره کنید، مشکلات به راحتی محو و نابود می شوند. آیا همه مشکلات ساخته و پرداخته ذهن هستند؟ بله، همشان محصول ذهنند و ذهن چیزی نیست جز نام دیگر ناآگاهی. هنر زندگی کردن. انسان به دنیا آمده تا به زندگی برسد، اما همه چیز بستگی به خود او دارد. می تواند نادیده بگیرد، می تواند به نفس کشیدن ادامه دهد، می تواند به تغذیه ادامه دهد، می تواند به پیر شدن ادامه دهد و بالاخره می تواند به رفتن به سوی گور ادامه دهد. اما زندگی این نیست، این مرگ تدریجی است، از گهواره به گور. 70 سال مرگ روز به روز. و چون میلیون ها آدم دوروبر ما به همین کار ادامه می دهند، یعنی به مرگ تدریجی و آهسته ادامه می‌دهند، شما هم شروع به تقلید از آنها می‌کنید. کودکان هرچه می‌آموزند از اطرافیانشان می‌آموزند و ما توسط مردگان محاصره شده ایم. پس ابتدا باید بفهمیم منظور ما از زندگی چیست. زندگی صرفاً عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است. این دو با هم متفاوتند. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید. رشد کردن هدف واقعی انسان است. ادعای معدودی می توانند ادعایش را داشته باشند. رشد کردن یعنی حرکت بیوقفه به سوی ماهیت حیات. رشد کردن یعنی دور شدن از مرگ، نرفتن به سوی مرگ. هرچه عمیق‌تر در زندگی فرو رویم، بیشتر به ابدی بودن خود پی می بریم. از مرگ دور می شویم. لحظه فرا می رسد که مرگ به چشم شما جز تبدیل و تعویض لباس نیست، تعویض خانه، تعویض شکل. هیچ چیزی نمی میرد، هیچ چیزی نمی تواند بمیرد. مرگ بزرگترین توهمی است که وجود دارد. برای رشد کردن صرفاً به یک درخت نگاه کنید. هرچه درخت به طرف بالا رشد می کند، ریشه هایش عمیق‌تر به دل خاک فرو می رود. هرچه تنه بزرگتر شود، ریشه‌اش هم عمیق‌تر می شود. نمی توان یک درخت تناور با ریشه های کوچک داشت. درخت می افتد. چنین ریشه‌ای نمی‌تواند از چنین درخت تناوری محافظت کند. در زندگی رشد کردن یعنی عمیقاً در درون رشد کردن. در اون جاییست که ریشه‌های شما موجودند. برای من اولین اصل حیات مراقبه است. همه چیز دیگر ثانوی به شمار می‌روند. دوران کودکی بهترین دوران هاست. هرچه بیشتر عمر کنید و به مرگ نزدیک‌تر شوید، سخت‌تر می‌توانید به مراقبه بپردازید. مراقبه یعنی فرو رفتن به جاودانگی درون، سفر به ابدیتتان، رفتن به الوهیتتان. یک کودک برای این کار بهترین کیفیت را دارد، چون هنوز از دانش‌های دست و پاگیر انباشته نشده، از اطلاعات و از هر نوع خوب و بدها و کلاً شرفی شدن‌ها مبراست، پاک و معصوم است. ولی متاسفانه این پاکی و معصومیت بچه به حساب غفلت گذاشته می شود. غفلت و معصومیت مشابهتی با هم دارند، ولی یکی نیستند. غفلت همچنین حالت ندانستگی است، همچنان که معصومیت هم همین خصوصیت را داراست. بین این دو تفاوت بزرگی است که تا به حال توسط بشریت در نظر گرفته نشده. معصومیت فقدان دانش‌پذیری است، اما در همان حال آرزومند پذیرفتن دانش هم نیست. کاملا ارضا شده است، راضی است. یک کودک خردسال هیچ جاه طلبی و بلند پروازی ندارد، آرزویی ندارد. آنقدر مجذوب لحظه می شود که پرندهی در باد نظر کامل او را به خود جلب می کند. مثلا شاپرک با رنگهای زیبایش چنان مسحورش می کند، یا قوس و قزح در آسمان. هیچ چیزی برایش مهمتر و غنی‌تر از آن وجود ندارد. و شب با ستارگانش، ستاره پشت ستاره. معصومیت غنی است، کامل است، پاک است. اما غفلت مسکین است، فقیر است. همه چیز می‌خواهد، خواهان دانش است. می‌خواهد محترم باشد، می‌خواهد ثروتمند باشد، می‌خواهد قدرتمند باشد. غفلت در مسیر آرزوهاست. معصومیت حالت بی‌خواست و بی‌آرزو بودن است. اما از آنجا که هر دو بدون دانش هستند، ما نسبت به طبیعت هر دو در اشتباه بوده ایم. آن را دست کم گرفته ایم و فکر می کنیم هر دو یکی هستند. اولین قدم برای هنر زیستن کشیدن خط فاصل بین غفلت و معصومیت است. معصومیت باید حمایت شود، باید محافظت شود، زیرا بچه با خودش بزرگترین گنج را همراه آورده، چیزی که عرفا با رنج و مرارت فراوان سعی می کنند به آن برسند. شما زندانی و زندانبان خودتانی. همه چیز اختیاری است. برای ما درک این مقوله مشکل است، زیرا در این صورت کل رنج های ما نیز جزء اختیارات ما می شود. مسئله این است، اگر شخص دیگری مسئول قرار بگیرد، من می توانم آرامش داشته باشم، آن وقت به خاطر اعمالم زجر نمی کشم. حالا چگونه رنج و مرارت را توضیح می دهیم؟ خیال می کنیم که ما رنج و مرارت را اختیار نمی کنیم، اما این خیال باطل است. همه چیز به اختیار و انتخاب ماست. هیچ کس حاضر نیست بپذیرد که رنج اختیار اوست، چون که وقتی ما چیزی را اختیار می‌کنیم فقط فریفته ظاهرش می‌شویم، اما در پایان واقعیت چیزی که اختیار کرده ایم رو نشان می‌دهد. همه در پی لذت بردن می‌روند و نهایتاً همه گرفتار رنج می‌شوند، زیرا لذت ظاهری فریبنده دارد، پرده‌ای است کاذب. هرچه به لذت نزدیکتر می‌شوید، لذت از دست شما به نقطه‌ای دورتر می‌گریزد. همیشه و همه وقت همین اتفاق می‌افتد، ولی هنوز ما پی نبرده‌ایم که لذت همانا چهره کاذب درد و رنج و تشویش است. هیچ کس رنج را مستقیماً اختیار نمی‌کند، همه غیر مستقیم انتخابش می‌کنند، اما این انتخاب ناآگاهانه صورت می‌گیرد. کسی که لذات را انتخاب می‌کند، رنج را انتخاب کرده. همه لذات منتهی به رنج می‌شوند. همه لذات باعث اختشاش ذهن می‌شوند. رنج بخشی اجتناب ناپذیر لذت است، نتیجه محتوم آن. از آن گریزی نیست. لح‌لح زدن برای لذت توهم است. حاصلی که به دست می‌آورید هیچ وقت لذت نیست. به قضیه از بیرون نگاه کنید. شخص لذت را اختیار کرده. این اختیار کوشش مثبتی تلقی می شود. جاه طلبی، دستاورد، آن وقت سرکله رنج پیدا می شود. به هوای بهش بوده اید، اما سر از جهنم در آورده اید. لذت یک مطلوب مثبت است، خوشحالی یک مطلوب منفی. به معنای وجود چیزی نیست، به معنای فقدان چیزی است، فقدان رنج. لذت را اختیار نکن، آن وقت رنج خود به خود از بین می رود. و وقتی که نه لذت باشد و نه رنج، آن وقت خوشحالی و شعف در میان خواهد بود. از بیرون منفی به نظر می رسد، اما از درون یک امر مثبت است. خوشحالی طبیعت شماست. خوشحالی هم یک اختیار است. همه چیز اختیار شماست. اگر اختیار شما لذت نباشد، پس خوشحالی را انتخاب کرده اید. عوض شدن شما در هر لحظه میسر است. و وقتی من میگویم هر لحظه، منظورم واقعا هر لحظه است. منظورم این است که هر چیزی که در گذشته اختیار کرده ای مانع و حصار شما نخواهد بود. سالهای متمادی به دنبال لذت و لذت و لذت بوده ای و احتمالا نصیبتان رنج و رنج و رنج بوده، اما آن را مانع و حصار تلقی نکنید. هر آنچه در گذشته اعمالتان بوده، تاوان آن را هم پس داده ای. این ترازو همیشه برقرار است. همین از سایه می توانید نقطه مقابل را اختیار کنید و کارماهای شما، اعمال گذشته، مانع شما نخواهند بود. قید و بندی به دست و پایتان نیست. اگر نه، اگر خیال می کنید زندانی در اطرافتان است، باز همین اختیار شماست. هیچ زندان و زندانبانی در میان نیست. همین حالا می توانید از آن بیرون بیایید. به اختیار شماست که در زندان بمانید. به اختیار شماست که آنجا باشید یا نباشید. هیچ کس مانع شما نخواهد بود. آنچه شما را در زندان نگه می‌دارد، عادت شماست. بارها و بارها این انتخاب شما بوده، طوری که تبدیل به امری روزمره شده، یک عادت. در زندان سر کردن راحت‌تر از بیرون آمدن از آن است. قدر دشمنت را بدان. همچنان که انسان شروع به آرام شدن می‌کند، تمام عواطف خصمانه رخت می‌بندند. این خصومت به شخصی خاص جهتگیری نشده. این حس از درون شروع به کاسته شدن می کند. آدم خوشنود فقط قادر به ابراز عواطف دوستانه است و بس. هر قدر مراقبه شما عمیق‌تر می شود، در می یابید که احساستان نسبت به همه دوستانه تر شده. هر آنچه مال خودتان بوده هنوز هم مال شماست. هر آنچه غریبه بوده هم باز مال شما خواهد بود. آدم غافل، هر که می خواهد باشد، رفتارش با بدنش به نحوی است که آن بدن به او تعلق ندارد و برخوردش با آن خصومتبار است. فرقی ندارد چقدر بدنتان را تزیین می کنید، از درون خصم آن هستید. شاید خودتان متوجه قضیه نشده باشید، اما دشمن بدنتان هستید. این خصومت به دو طریق ابراز می شود. یک راه نشان دادنش این است که بدن را به عنوان وسیله افرادکاری بگیریم، چون در چنین حالی شما بدن را تخریب می کنید و امکان بروز هر نوع مرض و قصه را در آن به وجود می آورید. پس یکی از راه های ابراز خصومت با بدن افرادکاری است که سبب فساد می شود. راه دیگر راه کنارگیری است. شخص بدنش را با افرادکاری تخریب نمی کند، بلکه با زجر و شکنجه به این مقصود دست می‌یابد. شخص این چنین بدنی را بر بستری از خار می‌نشاند، گرسنگی به آن تحمیل می‌کند، شلاقش می‌زند، مستقیماً بدنش را شکنجه می‌دهد. شخص لذت‌جو بدن را غیر مستقیم زجر می‌دهد، اما هر دو شکنجهگر بدن هستند و هر دو دشمن بدن. هیچ کدام بر سر مهر با بدن نیست. هر قدر مراقبه عمیق‌تر می‌شود، ذهن بیشتر به سمت اعتدال می‌رود. همه خصومت‌ها، هر دو نوع آن، افرادکاری و کنارگیری دور می‌افتند و حس رأفت و مهر متولد می‌شود. و این حس رأفت و مهر متوجه شخص به خصوصی نیست، حسی است که از عمق وجود شما برمی‌خیزد، به نحوی که به هر سمت نگاه می‌کنید دوستی از شما می‌جوشد. به درخت یا به دوست یا به پرنده نگاه می‌کنید و در همه طرف دوستی و شفقت حس خواهید کرد. انگار همه همراه و همدل شما هستند، انگار هیچ کس بر ضد شما نیست و در واقع کسی هم بر ضد شما نیست. وقتی در طریق مخالفت بودید همه در مخالفت با شما بودند، اما حالا اگر کسی ضد شما باشد، به خاطر مراقبه ای که می کنید قادر می شوید به دیدن اینکه این ضدیت به نفع شماست. این همان چیزی است که کبیر می گوید. کسی که تو را نکوهش می کند، کلبه برایش مهیا کن تا در جوار تو زندگی کند، چون نکوهش او مددکار تو خواهد بود. از مرده دست بشویید. این بدن نیست که پیر می شود، بدن پیر خواهد شد، اما آگاهی شما نیازی به پیر شدن ندارد. اگر بدن پیر شود، معنایش این است که علم و دانش انبار کرده اید. آن وقت سنگینی بار دانش است که شما را پیر می کند. اگر نه، چشمهای شما معصومیتش را و بکر بودنش را حفظ می کند. آدمی خواهید ماند باز و گشوده، و این باز بودن همان بکر بودن است. همواره برای اتفاقات تازه باقی خواهید ماند، چون هر لحظه یک اتفاق است. خدا هیچ وقت پیر نیست. اگر خدا پیر شود، روزی هم خواهد مرد، زیرا پیری به مرگ منتهی می شود. برهمن همواره جوان و تر و تازه است. پیری در آنجا راه ندارد. برای همین مرگ هم متصور نیست. لحظه ای که عنوان کنید می دانم، دانستن را متوقف کرده اید. فکر می کنید که با تجربه شده اید، و آن وقت امر تجربه متوقف می شود. از آن لحظه به بعد دیگر رشد نمی کنید، بذری هستید مرده. اوپانیشاد معتقد به دانستن است، نه به دانش. این دانستن چیست و روند دانستن چگونه است؟ با دانش شما گذشته را انبار می کنید، با دانستن گذشته را پخش و پراکنده می کنید. آموخته ها و دانسته ها باید دور ریخته شود تا از این طریق در برابر تازه ها باز و پذیرا باشید. گذشته را گذشته تلقی کن، مرده بگیرش، در این صورت است که در برابر حال زنده خواهی بود. ما همه در گذشته زندگی می کنیم، آنچه که دیگر موجود نیست، آنچه که رفته باید تلقی شود، آنچه که مرده است. ما در چنین گذشته زندگی می کنیم، برای همین است که اینقدر مرده هستیم. زندگی همواره در زمان حال می گذرد و ذهن همواره در گذشته. برای همین است که ذهن نمی تواند از زندگی سر در بیاورد. زمینه‌ای برای تلاقی آنها وجود ندارد. مکانی مشترک برای ملاقات ذهن و زندگی نیست. به این دلیل اوپانیشاد بر ضد ذهن است. ذهن همیشه خاطره است. آنچه شما زیسته اید، آنچه شما از سر گذرانده اید، آنچه دیگر موجود نیست. ذهن همان غبار گذشته هاست که بر شما نشسته. دورش بریزید، بشوریدش تا تر و تازه و جوان شوید و بتوانید زمان حال را درک کنید، زمانی که همیشه سرسبز است. در دانستن گذشته به طور مداوم باید کنار گذاشته شود. این یک کنارگیری بنیادی است. از گذشته ببر تا در حال زنده باشی. هر دو را با هم نمی توانید داشته باشید. اگر گذشته را زنده بداری، آن وقت در حال مرده خواهی بود. اگر کسی بخواهد در حال زنده باشد، باید گذشته را به خاک بسپارد. هر لحظه دست به کار قباروبی گذشته باش، نگذار روی هم انباشته شوند. گذشته به حال شما فایده‌ای نمی‌رساند. از آن کناره بگیرید، آن را دور بریزید. قبلا استفاده‌اش را برده اید و حالا چیزی نیست جز پوسته مرده. پرنده از آن پریده، سعی نکنید پوسته های مرده را انبار کنید. تبدیل به محبس شما می شوند، مزاحم شما می شوند، بار شما را سنگین می کنند و حرکت را از شما می گیرند. نزد من سالکی که ترک دنیا کرده کسی نیست که از ثروتش دست کشیده، که خانه و کاشانش را ترک کرده، که از خانوادهش گذشته، بلکه کسی است که ترک گذشته کرده، زیرا این ثروت اساسی است. گذشته خانواده شماست، دارید با مردگان سر می کنید. شنیدم که روزی عیسی مسیح می گذشت. تازه صبح دمیده بود و خورشید داشت طلوع می کرد. عیسی دید ماهیگیری دارد تورش را به دریاچه می اندازد. نزدیک ماهیگیر آمد.